به شما عزیزان همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف به خیر باشه. دوستان عزیز خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه خبر که اخبار معارفی 21 و گفتگوی 21 رو تقدیم شما عزیزان کردن. این نکته رو عرض کنم خدمتون که خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 همچنان در اختیار شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید راجع به بخش‌های مختلفی که در طول 24 ساعت شبانه روز شبکه رادیوی معارف در حال شنیدن هستید، این نظر، پیشنهاد، انتقادی داشتید به ما منتقل کنید. خیلی دوست داریم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیامک‌های خوبتون رو قرائت کنیم. اما آرام آرام داریم نزدیک میشیم به پایان مجموع برنامه‌های بخش دوم در یک شنبه 29 فروردین ماه 1400 مصادف با 5 رمضان المبارک 1442 هجری قمری. برنامه برکرانه نور و شنیدن تفسیر سوره مبارکه اخلاص آیات اول تا آخر توسط دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی حسن ختام مجموع برنامه‌های بخش دوم خواهد بود که انشاءالله تا لحظات و ثانیه‌های دیگر تقدیم شما خوبان همراه خواهد شد. قبل از اینکه این برنامه پیشکش شما عزیزان بشه، بنده مهدی مهدوی آراد در بخش اجرا به اتفاق همکارانم جناب آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده این نوبت، آقای سعید رحیمی صدا بردار و جناب آقای جلال شاه محمدی هماهنگ پخش، از همراهی گرم و صمیمانه شما خوبان ممنون و سپاسگزاریم و همه شما عزیزان رو تا سلامی دوباره به خدای بزرگ می‌سپاریم. اشکاش موقع رفتن کسی بیاید که نرود. و ما ارسلنا من قبلك الا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چراغ نور
بالبينات والزبر وأنزلنا
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سوره مبارکه اخلاص که به سوره توحید و سایر علمهای بالغلبه نامیده می شود، صدر و ساقه این سوره کوتاه مطالب بسیار غنی و قوی در بر دارد و از این جهت در بال او وارد شده است که او ثلث قرآن است. یک سوم معارف قرآن کریم در این سوره نهفته است. گرچه در باره شأن نزول این سوره مبارکه گفته شد که گروهی از یهود از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن، گفتن این سبلنا ربک، شما که ما را به الله دعوت میکنی با ثانیستین مخالفی، چنان که با ثالث ثلاثی ترسایان مخالفی، نسب نامه ذات اقدس اله را بیان بکن. و خدای سبحان در پاسخ به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود نسب او بی نسبی است، بی نشانی است، او که نه والد دارد نه مولود دارد نه همتا و کف، او که به عصری، به مصری، به نسلی وابسته نیست، بلکه همه والدان و مولودها و کفها مخلوق اویند، همه عصرها و مصرها و نسلها مخلوق اویند، او غیب مطلق است. قل هو، ذکر ضمیر قبل از ذکر مرجع روا نیست، زیرا روشن نیست که این ضمیر به چی برمیگردد. اما درباره غیب مطلق که ما کل شیء لا بل مازجه همه جا حضور دارد، اقرب الینا من حبل الورید است مانند اون، اون مشهود است، اون مذکور است، لذا هو به غیب مطلقی برمیگردد که مذکور کل است، مشهود کل است. رهاوردهای فراوان این سوره کوتاه به همراه دارد. اگر اونها گفتن این سبلنا ربک، نسب نامه و شناسنامه ذات اقدس اله را بیان بکن، خدای سبحان به پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود او نه نسب آسمانی دارد، نه نسب زمینی دارد، نه نسب تدبیری دارد، نه نسب نظمی دارد، همه اینها به خدای سبحان منسوبند چون فعل اویند. هرگز ذات اقدس اله که غیب محض است و حقیقت مطلق است، نسبش به این امور بر نمی گردد. اونا گفتن این سبلنا ربک، انبیای قبل مجاز بودن که مقطعی هم سخن بگوین. اگر وجود مبارک ابراهیم خلیل به مانند آن است، می تواند به نمرود بگوید ربی الذی یحیی و یمیت، یا یأتی به شمس من المشرق فأتی بها من المغرب، ربی این است، ربی این است. و اگر کلیم الهی است در پاسخ فرعون که گفت این رب العالمینی که تو از طرف او آمدی کیست، بعد فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اونها سوال کردند از خلیل الهی و از کلیم الهی که رب کیست. خلیل الهی فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، کلیم الهی هم فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء. اما حبیب الهی در برابر این سبلنا ربک سخن از ربی و ربنا و ربکم و امثال ذلک به میان نیاورد، فرمود هو الله احد. این هو که به غیب مطلق برمیگردد و معروف احدی نیست، مشهود احدی نیست، معبود احدی هم نیست، از نظر شهودی، نظر حصولی، از نظر عرفانی، نظر برهانی، از نظر عقل شهودی، نه عقل نظری و مانند آن، این خدا غیب مطلق است. دیگه نفهمد ربی کذا و ربک کذا. وقتی سوال کننده ها گرفتار تثنیه یا تثلیث باشند، ایشون بساط تثنیه و تثلیث را از ریشه قطع میکند. در پاسخ یهودی که میگوید عزیر ابن الله او را ثانی اثنین میداند، ترسایی که میگوید مسیح ابن الله او را ثالث ثلاثه میداند، اصل رقم و عدد را قرآن کریم با این بساط مطلق بر میچیند. او عدد پذیر نیست، نه واحد است که ثانی داشته باشد، نه ثانی اثنین است، نه ثالث ثلاثه، او احد است نه واحد. بعد از اینکه روشن کرد احدیت کاملا در برابر واحدیت و امثال ذالک است، اونگاه در موارد دیگر واحد را به کار میبرد که روشن کند این واحد لا بالعدد، و ثانی را میگوید، ثالث را میگوید، اما اونقدر دقیقانه و حکیمانه سخن میگوید که به وهم کسی، به فهم عهد هم نمی آید. اگر کلیم میان میگفتن عزیر ابن الله است، و اگر ترساها میگفتن ذات اقدس اله ثالث ثلاثه است، که قرآن کریم هر دو را کفر می دارد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، بعد از بیان این که او واحد نیست احد است، اونگاه این احدیت را طرز گسترش میدهد که واحدیت و امثال ذالک هم زیر مجموع او قرار میگیرند و واحدیتی که زیر مجموع احدیت قرار میگیرد غیر از واحدیت است که در رقم عدد قرار بگیرد، ماهیت کمی داشته باشد، قسمت پذیر باشد. در سوره مبارکه مجادله فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، فرمود خدا رقم پذیر نیست، عدد پذیر نیست، اگر سه نفر در یک جای نشستن خدا رابع ثلاثه است نه رابع اربعه. یعنی نمیتوان گفت این سه نفر به علاوه خدا او به علاوه پذیر باشد، جمع و تفریق پذیر باشد. سه نفر به علاوه خدا میشه چهار نفر. میفهمد سه نفر سه نفر، هر جور شما بشمرید سه نفر سه نفرن. در تمام حالات خدا با اونا هست، ولی خدا رابع ثلاثه است، نه اینکه با خدا بشون چهار نفر او بشه رابع اربعه. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، رابع ثلاثه است نه رابع اربعه، در ردیف اونا قرار نمیگیرد. ولا خمسه الا هو سادسهم، این توحید قرآن است که خدا با هر چیز است ولی عدد پذیر نیست، رقم پذیر نیست، تحت هیچ شمارشی در نمی آید، تحت هیچ شماری در نمی آید. لذا قرآن کریم در این حال که ثالث ثلاثه را کفر می داند، رابع ثلاثه را توحید ناب می داند. فرق بین رابع اربعه و رابع ثلاثه که یکی کفر است و دیگری ایمان ماست در تبیین سوره مبارکه مجادله مبسوطاً گذشت. قرض این است که ذات اقدس اله در پاسخ نه از ربی سخن گفت، نه از ربنا سخن گفت، نه از ربکم سخن گفت، چون برنامه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سطح خلیل الهی نبود، در سطح کلیم الهی نبود. او بفرماید ربنا الذی کذا، او بگوید ربی الذی کذا، سخن از ربی و ربنا امثال ذلک نیست. اونا گفتن این سب للا ربک، فرمود هو الله احد، احدیت مطلق مالوست، واحد نیست، اون واحدی که شما میپندارید احد هست. اگر بعدن در آیه در روایتی او واحد گفته شد، واحدی که زیر مجموعه احدیت است، احد که عدد نیست، احد رقم بردار نیست، احد در برابر ثانی و ثالث و امثال ذلک قرار نمی گیرد. این خدایی که احد است همه جا حضور دارد و دیگران مجاری فیض او، مظاهر او، آینه دار جمال و جلال او بیند. تمام این بحث ها البته مستحضری که در مقام فصل سوم است، نه فصل اول که ذات مطلق است که غیب الغیوبه، نه فصل دوم که صفات ذات است که عین ذات است اونم غیب الغیوبه، و شهود اونها محال است برای احدی، زیرا در علم شهودی مشهود به تمامه باید به حضور شاهد بیاید. خدای سبحان چون حقیقت نامتناهی است اجتناه ذاتش مستحیل است، چون بسیط است بعض و جز ندارد که ما بگیم بعضی از خدا قسمتی از خدا را درک کرد، و نمیتوان گفت هر کسی خدا را به اندازه خود درک بکند، گرچه این شخص اندازه دارد ولی خدا اندازه پذیر نیست. لذا او مشهود احدی نیست. البته ما مکلف با برهانیم، برهان کاملا ذات را ثابت بکند، صفات ذات را ثابت بکند، ازلیت را از یک سو، ابدیت را از سوی دیگر، مجموع ازل و ابد به نام سرمدیت را از سوی دیگر، و سرمدیت ازلی و ابدیت ازلی و ازلیت ازلی همه را ثابت میکند و میفهمد و میفهماند، چون برهان است و مفهوم است. عقل نامتناهی را در مسئله برهان به خوبی میفهمد، اما اون نامتناهی وجود خارجی که بخواهد او را مشاهده بکند مقدورش نیست. حتی اونا که مقام فنا بار یافتن همه تعینات را زیر پا گذاشتن، احدی و ابدی و سرمدی برای اونها مطرح نیست، فقط میخوان خدا را ببینن. به تعبیر رسای حکمت متعالیه، چه نبی، چه امام، چه ولی، چه وصی علیهم السلام، این شخص اگر به مقام فنا بار یافت هیچ چیزی را نمیبیند، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. اما این شخص موجود است، معدوم نیست، چون عدم که کمال نیست. این شخص موجود است و احدی را نمیبیند، میخواد خدا را ببیند. ولی این شخص موجود است، یک، یک یعنی یک، و محدود است، دو یعنی دو. این موجود محدود اگر بخواهد خدا را مشاهده کند، به اندازه خود خدا را مشاهده میکند و خدا اندازه ندارد. لذا کسی که انسان کامل محض باشد، بالاتر از همه مخلوقات عالم باشد، به مقام فنای محض رسیده باشد که چیزی را نبیند جز خدا، ولی چون موجود است یک و محدود است دو، به اندازه خود شهود دارد سه و خدا اندازه پذیر نیست چهار. پس ذات اقدس اله در علم شهودی مشهود احدی نیست. البته ظهور او، تجلیات او، فیض او و امثال ذلک کاملا مشهود است به اندازه ادراک شاهدانه شاهد. اما بشر مکلف به برهان است، براهینی که قرآن کریم اقام میکند، اولا یکفه بربک، برهان حصولی. بشر کاملا نامتناهی رو میفهمد، نامتناهی رو مستحیل میداند، مد الا ولابد باید به یک مبدع آغازین منتهی بشود و اون ذات اقدس خداست و از طرف پایان باید الا ولابد به معاد ختم شود، معاد جسمانی، معاد روحانی، مسئله برزخ. همه اینها را که قرآن کریم آورد با برهان قابل فهم است، چون برهان مفهوم است، مفهوم علم حصولی است، علم حصولی امر ذهنی است، قابل فهم است. بشر هم مکلف به برهان و دلیل است. اما شهود بخواهد بنگرد، چه در دنیا چه در آخرت، تجلیات خدا، ظهورات خدا. فلما تجلا ربه للجبل، این در این حدود بله کاملا قابل شهود و علم حضوری اولیای الهی خواهد بود. اما خود ذات محض و صفات ذات که این ذات است، این دو منطقه منطقه ممنوع است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمثل خلیل حق مأمور بود بگوید ربی الذی کذا، نمثل کلیم الهی مأمور بود که بگوید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، فقط مأمور بود که از غیب مطلق سخن بگوید قل هو الله. واحد را هم از بین برد تا کسی فیال نکند او رقم پذیر است، عدد پذیر است، گاهی میتونه ثانیه اثنین بشه، گاهی میتونه ثالث ثلاثه بشه و او در احد است. اونگاه اگر یه احدیتی را در پایان همین سوره ثابت میکند، این احدیتی است که میتواند بگیم ما جاءنی احدون به امثال ذلک، که این میتواند بر ممکنات هم بشود. اما اون احد دیگه کفو الهی نیست. چرا؟ چون لم یکن له کفوا احد. اگر این احد پایان سوره نظیر احد آغاز سوره بود که میشد کفو. لذا این احدیت غیر آن است. خدا غریق رحمت کنه بعضی از حکمای بزرگ را، اساتید ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را، میفرمودن مشترک لفظی مشترک لفظی است. یعنی وقتی ادیب میگوید مشترک لفظی است، یعنی تعدد وزن دارد. حکیم که میگوید مشترک لفظی، یعنی تعدد حقیقت دارد ولو برای جامعه وزن شده باشد. نفس نباتی حقیقتی است، نفس حیوانی حقیقتی است، نفس انسانی حقیقتی است، ولو نفس برای جامعه وضع شده باشد مشترک معنوی است. لذا در فلسفه در سه فصل جدا، حقیقت جدا، اوضاع جدا، لوازم جدا، ملزومات جدا، ملازمات جدا دارد. این نفس را که ادیب مشترک معنوی میداند، حکیم مشترک لفظی میداند. غرض این است که مشترک لفظی به اصطلاح ادیب غیر از مشترک لفظی به اصطلاح حکیم است. این کار به حقیقت دارد، او کار به وضع دارد. مسئله واحدیت اینطوره، مسئله احدیت اینطوره. احدی که در آغاز این سوره است غیر از احدی که در پایان اون سوره است، اون احد میتوان نظیر ما جاءنی احد و امثال ذلک کاربری داشته باشد، اما اون احدی که قل هو الله احد اصلا معادل ندارد، و اگر معادل میداشت اون احد پایانی میشد کفی احد اولی. لذا احدیت مشترک لفظی است، واحدیت مشترک لفظی است و مانند آن، ثانی و ثالث و رابع مشترک لفظی است و خدای سبحان رابع ثلاثه است و هرگز رابع اربع نخواهد بود و مانند آن. این خدا که همه جا حضور دارد گاهی طرزی فیضی عطا میکند که احدی نمی بیند. اگر او بخواهد کریمانه رفتار کند، آبروی کسی را حفظ بکند، حتی نمی گذارد که انبیا و اولیا که در همه مراحل مجاری فیض الهیان حضور داشته باشند. این روایت که معروف هم هست، قبلا هم اشاره شد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود پروردگارا در قیامت حساب امت من را به خود من واگذار کن که من پیش دیگران شرمنده نشم. پاسخ رسید برخی ها را حسابش رو خودم بررسی میکنم که حتی تو هم نبی که او پیش تو هم خجالت نکشه. گاه اینجور است، گاهی در قهر خودش میفهمد شما برید کنار، من شخصا کار را بو انجام بده. زرنی به من خلق تو وحیدا، اون بی ادبی که در سوره مبارکه مدثر اون دهن کجی را کرد، گفت این هازا الا قول البشر، گفت نه از آسمان کسی آمد نه در زمین کسی به رسالت بار یافت. رسالت آسمانی صحیح نیست معاذ الله، رسالت زمینی صحیح نیست، این هازا الا قول البشر. در همون سوره مبارک مدثر فهمود خیر، این نیست نظیرن للبشر، ذکرا للبشر، این حقوق بشر است، از آسمان آمده، گیرندش پیغمبر زمینی است. با همه این جریان ها گاهی وقتی میخواد غضب بکند میخواد زرنی به من خلق تو وحیدا، شما برید کنار، من خودم شخصا بساط او رو برمیدارم. قبلا هم سوره مبارکه قول یا ایها الکافرون مصدر به قول بود، گذشت. این سوره که الان در خدمتش هستیم به نام سوره توحید، قل هو الله احد است. این دو سوره بعدی که اگر ذات اقدس الا توفیق داد به خدمت اونها هم خواهیم رسید، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، همه با قل شروع می شود. اما در ادب کردن ابی لهب بدون اینکه بفرماید قل تبت ها تبت یدا ابی لهب و تب، قهر خدا بلا واسطه ظهور میکند. نفرمود تو بگو، تو بگو عذاب الهی به حیات ابو لهب خاتمه میدهد. سخن از قول نیست، ظهور قهر الهی بلا واسطه است. تبت یدا، همچنین ظهور مهر الهی بلا واسطه است. گاهی که بخواهد آبروی کسی را حفظ بکند، احدی در این بین واسطه نیست، چون او اقرب الینا من حبل الورید است، از هر نزدیکی به ما نزدیکتر است. و هر تقدیر احدیت اوست، چنین احدیتی صمدیت مطلق دارد، چون کل ما سوا نیازمندند. تنها ملجأ و مرجعی که هم از نیاز نیازمندان با خبر باشد، هم توانایی رفع نیاز داشته باشد، و هم این توانایی مشروط و مقید و محدود نباشد، او خداست. لذا صمد بالقول المطلق اوست، مسمود مقصود معبود بالقول المطلق اوست. و در پایان توهماتی که عزیری های یهود داشتن، مسیح ابن مریمی های که مسیح ها داشتن، به اونها خاتمه میداد که لم یلد و لم یولد ولم یکن له کفواً احد، احدی همتای او نیست. خب پس این احدیت ذیل غیر از احدیت صدر است. صمدیت مطلق که در وسط آمد مبرهن به احدیت مطلق است، چون او احد مطلق است، صمد مطلق هم خواهد بود. ما سوا نیازمند در بلقول المطلق، تنها کسی که توانایی رفع نیاز همه نیازمندان علمی و عملی دنیا و آخرت دارن خداست، او میشه صمد مطلق. اونگاه مسئله نفی والد و ولد، نفی کارهایی که کلیمی ها مبتلا بودند یا مسیحا آلوده شدند، اونها رو ذکر میکند. ولم یکن له کفوا احد. خب غرض این است که این سوره مبارکه یه خصیصه ای دارد که در هیچ جای قرآن کریم نیست، و اگر هست تفصیل همین بیان است. اون سوره مبارکه مجادله از متقن‌ترین محکمات قرآن کریم است که او تحت رقم و عدد در نمی آید. رازش هم این است که اگر کسی بخواهد بگوید او رابع اربعه هست، یعنی اینجا چهار نفرند، وقتی اولی رو میشموریم بقیه نیستن، دومی رو میشموریم بقیه نیستن، سومی رو میشموریم بقیه نیستن، چهارمی رو که میشموریم بقیه نیستن. اما خدای سبحان رابع ثلاثه است، نه رابع اربعه. با اولی هست، با دومی هست، در فاصله بین اولی و دومی هست، با سومی هست، در فاصله بین دومی و سومی هست، در فاصله بین اولی و سومی هست، محیط بر همه ثلاثه هست، لذا میشه رابع ثلاثه. او به عدد در نمی آید و رقم در نمی آید، نمی شود او را تحت عد و حساب در آورد. لذا یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه است که لکه یا الهی وحدانیت العدد، این وحدانیت عدد ملک تلق توست، نه تو واحد بالعددی. او بحثای دیگه هم در روایات دیگه هم است که واحدون لا بالعدد و مانند اون. خب پس قل هو الله احد. و اگر ثلث قرآن است، یعنی اگر ما معارف قرآن را به سه قسمت تقسیم بکنیم، این میتواند متنی باشد که آیات دیگر شرح این باشد و بین احدیت و واحدیت فرق بگذارد، بین صمدیت مطلق فرق بگذارد. او در این حال که غیب مطلق است، حاضر مطلق است، لذا هو به او برمیگردد. چون اگر همه جا حاضر است، در سوره مبارکه یونس هم فرمود هر کاری که انجام میدید، همه که بخواد وارد بشید، الا کننا علیکم شهودا، او شاهد مطلق است. اگر شاهد مطلق است، غیب او عین شهادت است. یه بیان نورانی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که فرمود او اول است و آخر است و ظاهر است و باطن. فرمود هر اولی غیر خدا غیر آخر است، هر ظاهری غیر خدا غیر باطن است. یعنی خدا اولیتش عین آخریت است، ظاهریتش عین باطنیت است. کل ظاهر غیره غیر باطن، هر ظاهری در برابر باطن است، اما ذات اقدس اله ظهورش عین بطون است، چون بطونش از شدت ظهور است. پس بنابراین او غیبی ندارد، غیب او از شدت ظهور اوست، لذا او همواره حاضر است. بدون این که قبلا نام برده شود، می شود گفت هوه، قل هو الله احد. بنابراین امیدواریم ذات اقدس اله این توحید قرآنی را نصیب همه ما بفرماید، که ما خود را گرچه شاهد نیستیم ولی در مشهد کسی ببینیم که غیب مطلق او عین شهود مطلق اوست، اولیت مطلق او عین آخریت اوست، و هر ظاهری غیر خدا غیر باطن است و خدا ظاهرش عین باطن، و هر اولی غیر خدا غیر آخر است و ذات اقدس اله اولیتش عین آخریت است. که امیدواریم ذات اقدس اله پایان امور همگان را به خیر و صلاح و فلاح ختم بفرماید. و فرالله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان ماه نزول قرآن، رمضان توبه و عفو و غفران. رمضان ماه نزول برکات که برو باد به هر دم صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند. به اتفاق همکاران عزیزم